سعادت در کنار همراهی با همه بزرگان، این خاطره بازیه بسیار جذاب بود. خب جناب شادلو، حتما به اون افت و خیزایی که بهش اشاره کردید میخوام برسم، ولی پرسشم رو از فرمایش جناب آقای قاسمی وام میگیرم. این که وقتی که ما داریم به این مسیر، در حقیقت به این الگوه داریم نگاه میکنیم، اصلا این شکل دیدن ما درست هست یا نه؟ مثلا ایشون به این نکته اشاره کردن که ما ایرانی ها مقصد محور هستیم، این شکل از الگوها که اینجوری هم نهادینه شده در بین تمامی خانواده ایرانی اصلا درسته، یا ما اول باید خودمون رو بکوبیم یک بار دیگه بسازیم بعد تازه نگاه کلان داشته باشیم؟
والا جونم براتون بگه که اولا من دوستم هاش گوش کنم، اینجا اینقدر حرف خوبی زده میشه، دوستان دارم حرف بزنم.
بزرگوارید و تلمز به عهده من بگذارید.
آره چون اونجا شنیدن ادبه. عرض کنم خدمت شما که جناب قاسمی که فرمایش می‌فرمودن، من همش داشتم به این فکر می‌کردم که چجوری من اگر شدم نفر آخر همه اینا رو ارائه بکنم. بعد الان به دو دلیل دوست ندارم مثلا جواب سوال شما رو بدم. دلیل اول اینکه همون گفتم دوست دارم بیشتر بشنوم، دلیل دوم که اینقدر جوابش زیاده اصلا از حوصله برنم خارج میشه. بذارید من بگم به شما چند تا نکته رو. وقتی که از اهداف حرف میزنیم در مدیریت، وقتی که از استراتژی یا مسیر حرف میزنیم،
بله،
و وقتی که از برنامه، یعنی همون مسیر رو زمانبندی کردن، تأمین منابع کردن، تبدیلش کردن به لیست های انجام، تبدیلش کردن به در حقیقت برنامه های کوتاه مدت و اهداف عملیاتی و همه آنچه که در دانشگاه ما روی کاغذ میخونیم،
درسته،
اینا برایند نحوه زیستن ماست. من اینجا روایت بکنم از جناب آقای دکتر مرتضی فرهادی، جامعه شناس و مردم شناس و گیاه مردم شناس ویژه ایرانی و پژوهشگر ویژه ایرانی. ایشون چند تا نکته راجع به خودش میگه که بسیار اهالی علم رو باید تکان بده. اولا میگه که من پژوهشگر خیشفرمام، یعنی کسی من پول نمیده باید پژوهش، لذا پژوهش هم هیچ سمت و سویی نداره.
بله.
نکته دومی که من خودم از خودم گروگان گرفتم برای اینکه این نتایج رو به دست بیارم. کسی که اینجوری کار کرده باید ازش من یک روایتی بکنم اینجا. حیفم میاد که نگم این داستانو. ببینید در تاریخ معاصر و یکم قبل تر از اون، ما یک اتفاقی در فرهنگمون افتاده و از مردم تولید کننده و مؤلف به مردم مصرف کننده و مترجم تبدیل شدیم.
بله.
کما اینکه الان دم از اقتصاد مبتنی بر تولید میزنیم، اما سازمان حمایت از مصرف کننده داریم. بعد همه تولید کننده های ما تفلک ها گرفتار و حالا نمیخوام واژه بدبخت استفاده کنم،
بله،
شوربخت و این حرفا. این نشون میده که ما دچار یه گرفتاری فرهنگیم که رو ساختش فرمایش جناب آقای قاسمی عزیز هست. پیشینش برمیگرده به جایی که ما منابعی که در اختیارمون قرار گرفت و فرهنگ هایی رو که در بعد از دوران قاجار ترجمه کردیم نسبت به توسعه‌ای که پیدا کرده بودیم با همدیگه همسان نبود.
درود. بله. بله.
یعنی این که ما دوچار یک نوع بادآوردگی شدیم، کما این که الان اقتصاد نفتی رو نقد میکنیم، کما اینکه کمتر از 7-8 سال پیش یکی از شعارهای انتخاباتی این بود که ما نفت رو میاریم سر سفرتون. اساسا مصرفگرایی و نگاه مبتنی بر مصرف، یعنی که مسیر ول کن، استراتژی رو ول کن، برنامه ریزی رو ول کن، هدف رو به من بگو، تهش رو به من بگو. لذا مردم شناسی این واژه هایی که الان شنیدیم از فرمایش جناب دکتر سرکار خانم، جناب قاسمی، از اون چه که ادبیات دانشگاهی و علمی برنامه ریزی، استراتژی، مدیریت، اهداف، تشخیص فرصت، تأمین منابع، فرصت طلبی از جنس تبدیل تهدیدها و چالش ها به فرصت ها، همه اینها در یک بستر فرهنگی و انسانی اجرا میشه که آدم ها به تلاشگری، به تولید، به زایش، به پویایی آموخته شده باشن، نه بالعکس به مصرفگرایی، به یک جانشینی، به ثبات، و به این حرفا آموخته شده باشن. ما متاسفانه اینطور به نظر میاد که تو 300 400 سال گذشته به واسطه نفت و بعضی از اتفاقات دیگه که از حوصله این بحث خارجه، از مردمانی که در علم نجوم پیشرو بودیم، در علم ریاضیات پیشرو بودیم،
بله،
در کشاورزی پیشرو بودیم، تبدیل به مردمانی شدیم که الان یکی از بحران‌های ما برای فرصت‌هایی که حالا من حوزه تخصصیم طبیعت هست دیگه در گردشگری،
بله،
مثلا یکی از بحران‌هایی که داریم مثل عرصه‌های مثل میانکاله، مثل آشورادی که الان درگیر این در حقیقت مشکلات مرگ پرندگان و اینها هستن، مناطق حفاظت شده مون، عرصه‌های ملیمون، خب سال‌ها پیش در ادبیات دانشگاهی مطرح شده که تراژدی منابع عام یعنی وقتی یک منبع مال همه است مال هیچ کس نیست. پس توی دنیا میان عرصه ها رو یا احاله مدیریت میکنن یا واگذار میکنن. حالا همین رو ببینید، ما تو گردشگری نمیتونیم از فرصت های طبیعیمون استفاده کنیم.
بله.
چرا؟ چون اصلا ما در اتمسفری قرار نگرفتیم که این اتمسفر به نفع تلاش باشه، به نفع پویایی باشه، به نفع نتیجه تبدیل خدمت شما هست که تهدیدها به فرصت ها باشه. مثال دیگه عرض کنم خدمت شما در موضوع کشاورزی، الان سازمان جهاد کشاورزی ما با چالش تیکه پاره کردن زمین‌های کشاورزی و خرد شدنش و عدم مساعد بودن زمین‌های کشاورزی برای کشاورزی مدرن و صنعتی روبروه. جالبه، مثلا قانون ارث ما اینجوری نیست دیگه، اگه یک پدر بزرگی تا الان به من نرسیده، هر چی اون ملک داشته تا الان 20 پاره شده و این 20 پاره دیگه من نمیتونم کشاورزی کنم مثل اون، لذا پس من میفروشم، یکی میاد توش ویلا می‌سازه، یه چاه غیر مجازم می‌زنه.
بله.
چاه غیر مجاز یعنی مصرف آب، ویلا یعنی مصرف طبیعتی که میباید صرف تولید در روستا بشه. این خرد فرهنگ ها و این خرد رفتار هایی که ما باهاش مواجهیم در یک بستر 300-400 ساله از مصرفگرایی در خاورمیانه‌ای که متأثر از منابع زیرزمینی و منابع به خدمت شما رسد که ثروت بادآورده، ثروت بادآورده‌ای که بیش از تلاش ما به ما دادن، حتی یه جاهایی از همون نفته برداشتن، انگلیسی‌ها اول این کارو کردن دیگه، سر ما می‌خواستن کلا بزنن، همون نفته برداشتن یه ذره ما دادن، گفتن خوشحال باشید دیگه، ما همین لجن بدبو رو می‌بریم.
بله.
و این یواش یواش ما رو تبدیل کرد به یک مردم مترجم کند مصرفگرا. لذا تو سفرم قسمتی از فرهنگ ماست دیگه.
دقیقا.
ما دیگه مسیر رو رها کردیم. بری برسیم، بعد وقتی رسیدیم چی؟ آیا دنبال اینیم که اثر بپذیریم؟ دنبال اینیم که اثر بگذاریم؟ یا به قول آقای مدیری مثلا میگفت جوج بزنیم به چیزی میبینیم؟
بله، بله، بله.
پس اگه دنبال فقط صرفا قسمت گردشگری قضا و شکم گردی و این حرفا هستیم، اینم مصرفه. اگر دنبال به خدمت شما رسد که آتش افروختن هستیم، اینم مصرفه. ولی آیا دنبال تعامل با جامعه محلی، درک حافظه زیستی اونها، بیرون کشیدن اینها، تأثیر گرفتن و تأثیر پذیرفتن، تأثیر گذاشتن اقتصاد اونها، مدیریت زباله، مدیریت پسمان، تفکر مسئولانه هزاره سومی، ما یه مقداری از این داستان فاصله گرفتیم و همه اینا در یک بستر انسانی 300-400 ساله مبتنی بر مصرف، مبتنی بر کم تحرکی، مبتنی بر تنبلی شکل گرفته. لذا اون وقت شما میگید که آیا ما مقصد جدیدی پیدا میکنیم؟ خیر. آیا ما از مسیر لذت میبریم؟ خیر. آیا ما تنوع به سفرهامون میدیم؟ آیا ما دنبال شناختن قومیت ها و فرهنگ ها و خورد فرهنگ ها هستیم؟ دنبال همه اینا در اون بستر. و کاملا درست اشاره کردم جناب قاسمی که وقتای مجبوریم بکوبیم، شما فرمودید که وقتای بکوبیم از نو بسازیم. به خدمت شما شد که من قبول ندارم نمیشه کوبی در نو ساخت، در فرهنگ همه چیز آهسته آهسته اتفاق میفته. اما این نوید رو هم بدم، من حدود 20 ساله که کارم گردشگریه، از اون سطح خیلی پایین شروع کردم تا حالا الان که مسئولیت مدیریتی دارم و حالا درس میدم و این داستان ها این چینی، خیلی فرق کرده. بابا من 10 سال پیش باورم نمیشد که ایران در گردشگری اینجا وایسته با همین نوساناتی هم که داره.
بله، بله، بله.
یعنی من 10 سال پیش فکر نمیکردم مردم اینقدر برن کویر. آخه منظرم مسئله است دیگه. یعنی من الان من متأسفانه جغرافی خوندم، همه حرفام عمقش مثلا 1000 ساله. آخر کی فکر میکرد یک پروژه‌ای در متین آباد اجرا بشه و در فصل مناسب اقلیمی نزدیک به 100% ظرفیتش پر باشه، در کویر و تمام سرمایش رمل باشه؟ خب این همه حرفا توشه، یعنی از یک چالش فرصت ساختن، از یک اقلیم غریبه، حالا مردم هم مکاشفه گر شدن چون نسلم جدیده و حالا یواش یواش جا افتاده. ولی اگه بگید وزن تعداد مکاشفه گرها نسبت به سنتی سفرها چقدره، بعد از شما بپرسیم که بستر فرهنگی چگونه است. آیا این مردم اقتصاد نفتی هن؟ اگر هستن ترجیح میدن بشینن نفت بیارن سر سفرهشون، اصلا آموخته شدن با این فرهنگ.
بله.
بهشون گفتن اینو، یادشون دادن که اقتصاد از بالا توزیع میشه نه که از پایین تامین میشه. و اینها مسائلی است که در هم تنیدگی ویژه‌ای داره و از اون جایی که انقلاب فعلی، انقلاب گردشگری است. ما انقلاب یک جانشینی پشت سر گذاشتیم، انقلاب کشاورزی رو پشت سر گذاشتیم، انقلاب صنعت رو پشت سر گذاشتیم، ما الان در انقلاب فراغت یا انقلاب گردشگری هستیم.
بله.
من یه مثال ساده بزنم، این شنوندگان محترم اینو چک کنن، این دفعه هر جای بودید آدمای دم بخت از خانم یا آقا بودن، ازشون بپرسین ترجیح میدید همسر آیندهتون پزشک باشه یا جهانگرد؟ اکثرا میگن جهانگرد، چون یواش یواش جستجوگر شدن، مکاشفه گر شدن، دنیا شبکه شده، دیدن، میخوان جاهای دیگر رو ببینن. همین 10-15 سال پیش میگفت پزشک، مهندس، کارمند بانک، دفترچه بیمه داشته باشه، بازنشستگی داشته باشه. یعنی او انقلاب صنعت بود، انقلاب کار بود، انقلاب کشاورزی بود، زمین میخواست، خونه میخواست. الان میخواد آدم کوچنشین باشه، آدمی یه جا بند نشه، تجربه زیستش در دوران حیاتش افزایش پیدا کنه. مطمئن باشید این تاثیر خودش میذاره. چند پیش ببخشید من پر حرفی کردم، من قول میدم تا 30 ثانیه دیگه اصلا حرف نزنم، بلیتم تموم شد. به خدمت شما، چند پیش یه مصاحبه میکردم با همین همکاران شما اصحاب رسانه، به من گفتن آقای شالدو با این اتفاقاتی که افتاده شما چه پیش بینی برای گردشگری دارید؟ گفتم آقا هول نشین، هنوز ما در دورانی هستیم که سیاست‌های کلان دارند برای گردشگری تصمیم میگیرن.
بله بله.
من نمرده خواهم دید که روزی میرسه که گردشگری برای سیاست‌های کلان تصمیم میگیره. من اینجا در برنامه رواق رادیو گفتگو دارم میگم، اگر که پیش نیومد در دورانی که من هنوز در قید حیاتم، شنونده‌ها میتونن بیان خسارت این حرفا رو از من بگیرن. اینجا رسما دارم اعلام میکنم. به علت اینکه اتفاقاتی مثل قانون ارث، اتفاقاتی مثل کاهش سطح آب زیرزمینی، اتفاقاتی مثل تغییر اقلیم و تغییر ماهیت بارش‌های جوی، کشاورزی ما رو داره به شدت دچار پسرفت می‌کنه. همین عدم نگاه درست به آمایش سرزمین و جانمایی ناصحیح صنایع بزرگ داره صنایع ما رو، مثل زوباهن که تو اصفهان گذاشتیم زاینده رود خوش شد، داره صنایع بزرگ ما رو دچار تحلیل می‌کنه. جهان داره به سمت میره که 2030 اروپا تولید ماشین بنزینی رو ممنوع کرده.
بله.
یعنی اینکه 2030 فقط اروپا توش ماشین بنزینی تولید نشه، اروپا از سهم اندازه نفت ایران، حالا نه لزوما ایران، حالا هر کشور دیگه، از این بنزین تولید شده از این و گازوئیل این بی‌نیاز میشه. و این تحولاتی که داره در بستر جهانی اتفاق میفته داره به ما یه چیزی میگه، میگه برید ببینید چه مزیت مطلقی دارید، رو اون تمرکز کنید. اگه هنوز نفهمیدیم دیر کردیم و یه روزی میشه که ما ناز این صنعت لوس رو میکشیم، منتش هم داریم، اونه که برای ما تصمیم میگیره. من جزو کسایم که در اون روز صلح جهانی رو آرزو میکنم، در اون روز پایداری و سرد شدن کره زمین و محدودتر شدن، پررنگ بودن مرزهای جغرافیایی رو آرزو میکنم و اون دور نیست. حالا میگم من یه ذره جغرافی بلدم، این که میگم دور نیست ممکن مثلا 200 سال دیگه باشه، خب مثلا نگین 2 سال دیگه اتفاق میفته، ولی اون تیکه‌ای که گفتم که صنعت گردشگری بسیار در ایران جدی خواهد شد به واسطه اینکه نه انتخاب ماست، اجبار ماست به اون سمت خواهیم رفت.
درود.
اینم یادگاری بندم، حالا ببینیم که اتفاق.
بسیار عالی. جناب دکتر شاهد هم البته بخشی از حوزه تخصص و مدرکشون جغرافیا هست در این مسئله، در حقیقت با هم دیگه هم عرض هستید. خانم دکتر که شما،
امیدوارم که من نغز نکنه بگه اصلا شاد لومارش تو گفت.
خانم دکتر که شما از نیا، باز هم عرض با اگه در استای فرمایش دوستان نکته و نکاتی هست بفرمایید. با توجه به بحث نقاط قوت توسعه گردشگری رو باز هم شما به من ضلع دوم اون مثلث مطرح کردید، روی صحبت من با شما درباره بازتاب این نقاط قوت هست.
خواهش میکنم. در پیرو به صحبت های جناب شالدو، جناب آقای قاسمی، آقای دکتر شاهد که لذت بردم واقعا از صحبت هاشون، استفاده کردم در ارتباط با شناسایی نقاط قوت توسعه گردشگری. باز هم من میرسم به اون بحث شناخت. شناخت در ارتباط با هر آنچه که در بُعد گردشگری جا میگیره. اولین چیزی که برای من همیشه در بحث شناخت گردشگری های از اهمیت بوده، تقسیم بندی نوع زندگی بشر در ایرانه. من فقط ایران رو، چون بحثمون الگوهای گردشگری ایران هست، تقسیم بندی نوع زندگی افراد در ایران همون بحث روستا و شهر و مباحث عشایر هستش که خیلی خیلی در بحث نقاط قوتی که میتونه زمین ساز باشه برای در حقیقت بهره برداری از تأثیرات مثبتی که در بحث گردشگری هستش و اینکه بشناسیم نقاط قوتی رو که کمترین آسیب رو به منابع ما، به داشته های ما و از همه مهمتر به بحث فرهنگ گردشگری در حقیقت،
بله،
آسیبی رو که کمترین آسیب رو برسونه مورد ارزیابی و شناخت قرار میگیره.
بسیار بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر شاهد، چه شد که ما از ملتی تولید کننده و مؤلف طبق فرمایش جناب آقای شادلو رسیدیم و تبدیل شدیم حالا با نگاه گردشگری به مردمی مصرف کننده و مترجم؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به مواردی که دوستان اشاره کردن، حالا اون بحث مصرف کنندگی، این بر میگرده به بحث بی‌نیاز بودن آدم ها نسبت به بخش تولید.
بله.
الان عرصه‌ای هست که عرصه ورود تکنولوژی و اطلاعات باعث شده اصلا برخی از کسب و کارهای گردشگری تغییر ماهیت بدن، یعنی هم نوع فعالیتشون عوض بشه، هم نوع عملکردشون عوض بشه. و اینکه حالا جناب آقای قاسمی فرمودن که به نوعی غرب‌گرایی شده، من زیاد با این واژه موافق نیستم، به خاطر اینکه ما در بحث بومی سازی با توجه به اون چیزی که نوع نیاز و تقاضاهای موجود در بازار هست، بسته‌های گردشگری مون شکل.
بله.
اینکه دوستان می‌فرمایند که بحث سنتی سفر کردن، این بر این مبنا بوده که آنچه که تقاضای گردشگری در اون اعصار یا در اون دوران بوده، با توجه به نوع عمل کرد و نوع خواسته انسان ها شکل گرفته و به این شکل اجرا می شده. الان اگر این که حالا جناب آقای شادلو اشاره کردن تو صحبتاشون که ما افرادی رو داریم که ماجراجوی هستند و در واقع دنبال یک سری موارد و اهدافی می گردن که کاملا نسبت به دید گردشگری متفاوت شده، این به خاطر این هست که در واقع نوع نیازها تغییر پیدا کرده. از طرف دیگه خیلی از مواقع، خب به هر حال با توجه به امکانات کمی که در اعصار گذشته وجود داشته، خب دیدگاه ها هم در واقع نسبت به اون حوزه ممکن بوده گردشگری نباشه، یعنی اصلا به عنوان مقصد گردشگری مطرح نباشه. ولی الان چی شده که اون بیابون خوش، اون کویری که در واقع کسی با توجه به اون آفتاب سوزان و اون شرایط جوی در واقع نامطلوب کسی سراغش نمی‌رفت، الان شده به یک در واقع مقصد گردشگری فعال و پویا؟
درسته.
اینها در واقع برمیگرده به اینکه ما اولا هدفمون نسبت به گردشگری چی هست، ثانیاً اینکه از چه ظرفیت‌هایی قرار هست استفاده کنیم، چه پتانسیل‌های بالقوه و بالفعلی چه در مقصد چه در مبدأ گردشگری وجود داره. و این که حالا ما بر فرض مثال مقصد گراهی شدیم، خب ما هر چیزی رو از راه اصلیش خیلی وقتا طی نمی کنیم. یعنی من نوعی اگر این که میخوام برم یک توری رو خرید کنم، شاید ترجیح میدم که خودم در واقع مسئولیت اون رو به عهده بگیرم و به عنوان هد اون در واقع مجموعه بخوام سفری رو داشته باشم، بدون این که شناخت یا آگاهی لازم رو داشته باشم. خب الان این بسته‌های سفری که مؤسسات گردشگری در قالب آژانس‌های مسافرتی اقدام به در واقع تنظیم و فروش این مقاصد می‌کنن، با توجه به پتانسیل‌های منطقه حتی روزاش مشخص شده است. یعنی مثلا دارم میگم در حوزه مناطق آزاد، مثلا پکیج‌های ما یک هفته یا 10 روزه مثلا نداریم هیچ موقع، مگر اینکه حالا یه شرایط خیلی خاصی وجود داشته باشه. خب اینها که در واقع با توجه به اجزای تو راهنماهای مختلفی رو ازش کمک میگیرن، راهنماهای تخصصی جاذبه، راهنماهای بخشی محلی و سایر مواردی که هست، اینها جهت میده، یعنی زاویه دید مسافر و مشتری رو نسبت به ماهیت تو کاملا تغییر میده. این باعث میشه که هدفمند حرکت کنیم. یعنی یه موقع هست مثلا من یه تور یک روزه نمک آبرود خودم تصمیم گرفتم به اتفاق خانواده‌ام برم، خب با اون چیزی که فکر میکنم در واقع تصمیم میگیرم و در واقع تصمیم گیر و تصمیم سازش خودم هستم. ولی یه موقع هست نه، این رو در واقع به دست کارشناسانی دادم که رفتن این مجموعه رو آنالیز کردن، یعنی همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیداش رو مشخص کردن، اومدن راهبردهای تهاجمی رقابتی یا محتاطانه و تدافعی رو برای اون مقصد گردشگری در نظر گرفتن. ضمن این که هر چقدر ما در واقع از افرادی استفاده کنیم که در این حوزه تخصص داشته باشن، تبحر داشته باشن،
بله. چون
در واقع گردشگری یک مؤلفه حرفه‌ای نیست که مثلا شما بفرمایید که من رفتم یک دور مثلا مدرک راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی رو گرفتم، خب حالا شدم یک لیدر خیلی خوب در حالا یک حوزه خاص. همون لیدری که شاید بگم برای با سالیان سال تو اون مقصد گردشگری داره تور رو میبره، هر بار که در واقع این تور رو داره اجرا میکنه یک تجربه جدیدی رو به اندوخته‌های قبلیش داره اضافه میکنه و در واقع داره متفاوت‌تر انجام میده. یعنی همون بحث خلاقیت است، اون ریسک پذیری است، اون در واقع ابداع و نوآوری است که باعث میشه که به قول معروف تأثیرگذار باشه روی یکایک المان‌های موجود در گردشگری. از طرف دیگه ما در حوزه‌های گردشگری، یعنی افرادی که الان تو این حوزه دارن کار می‌کنن، باید سبک زندگیشون رو در واقع تحت عنوان کارآفرینی گردشگری ببندن. یعنی اینکه ما خب هر کسی با توجه به نوع رشته‌ای که حالا یا تخصصی که داره میتونه برای خودش صاحب عنوان باشه، بگه خب من در هر تو این کار تو این مؤلفه اقتصادی 15 سال 10 سال دارم کار میکنم یا بله. دو دهه هست بله. دارم تو این زمینه کار میکنم. ولی در حوزه گردشگری نمیتونیم ادعا کنیم که ما علاوه بر این که حالا دانش لازم رو داریم یا اینکه تخصص لازم رو در طی سالیان سال به دست آوردیم آدم موفقی هستیم، چون هر لحظه‌اش، هر روزش یا هر بعدش میتونه در واقع نوع کار ما رو تحت شعاع خودش قرار بده و حتی ما رو به چالش بکشونه. بنابراین من در رابطه با گردشگری نگاه خودم این است که ما نسبت به گردشگری باید به یک دیدگاه خلاقانه اولا بنگریم، ثانیاً اینکه دانش و بینش و مهارت لازم رو در این حوزه کار به دست حالا افراد متخصصی بدیم که تو این زمینه دارن سالیان سال کار میکنن و صاحب عنوان تجربه هستن. ثالثاً در رابطه با حالا بحث پویایی و در واقع فعال بودن حوزه گردشگری، ما خیلی از مواقع بوده که مثلا در چارچوب‌های گردشگری هنوز نتونستیم برنامه ریزی جامع و کاملی داشته باشیم.
بله.
چرا؟ چون شرایط و ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی ما در واقع همیشه با نوسانات خاص خودش روبرو بوده. یعنی ما هر موقع که صحبت از ابعاد زیست محیطی میکنیم، حالا چه در کتاب‌ها چه در مواردی که عزیزان در زمینه تورتو گردانی دارن اجرا میکنن، میگیم خب بعد حفاظت پایداری رو داشته باشیم نسبت به محیط زیست، در واقع از اونها به یک زاویه دیگه ای نگاه کنیم، محیط زیستمون رو در واقع آلوده نکنیم و حالا در واقع کنترل هایی که در جهت حفظ اون منابع به کار میبریم. در حوزه های اجتماعی هم یا در حوزه های اقتصادی هم خب خیلی طیف وسیع از جوان ها هستن که این دیگه ابزارش دست در واقع مدرسانی هست که در این حوزه دارن تدریس میکنن، باید مؤلفه های انگیزشی رو به این جوان ها بدن، اونها رو در واقع ترغیب و تشویق کنن که در حوزه های مختلف که حالا ازش میگن که به قول معروف یک صنعت چتری هست و در واقع طیف مختلفی از خدمات رو ارائه میده، اینها رو آگاهی بدن، اطلاع رسانی میکنن و ضمن این که در واقع روس عنصره، من همیشه معتقدم که کیفیت و کمیت و قیمت تاکید میکنن، بتونن یک راهکار مؤثر و تعامل مشترکی رو چه بین جامعه میزبان چه بین جامعه میهمان در واقع برقرار کنن که حاصل اون بشه در واقع اصطلاحا تو حوزه گردشگری میگن دو طرف برد یا دو طرف در واقع راضی از همدیگه، اون بحث رضایتمندی حاصل بشه در جهت منافع اقتصادی اجتماعی و ابعاد مختلفی که در این حوزه وجود داره.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر شاهد عزیز. دوستان عزیز، شنونده بارها در این برنامه عنوان شده وقتی که میزبانی میکنیم از عزیزان خبره نخبه بدنه دانشگاهی که به فراخور بحث و محور گفتمان برنامه دعوت رواق تماشا رو در حقیقت میپذیرن، منت میگذارن و تشریف میارن. در مواردی وقتی که بحث روکر تخصصی پیدا میکنه، ناگزیر از استفاده از واژه‌هایی هستن که به عنوان ادبیات روزمره خودشون اونها رو استفاده میکنن و بسیار هم علیه طبیعی هستش. برای اون دست از عزیزانی که شاید برای دریافت برخی از مباحث به دلیل واژه‌های تخصصی ممکنه که کمی بیشتر دچار تلواسه و دلپریشی بشن، عرض کنم که کلاینت چنج، تغییرات اقلیمی، المان، نشانه، ترند، روند، پتانسیل، ظرفیت، پکیج، بسته، آنالیز، بررسی، ریسک پذیری، خطر پذیری. رفت و برگشتی داشته باشیم، ببینیم که همکاران عزیز چه تدارک دیدند در برگشت با رواق تماشا و ساماندهی الگوهای گردشگری در ایران. ضرورت ها و راهکارها، بحث رو ادامه خواهیم داد.
خودم نیست این حسی که دارم، لحظه به لحظه عشقت شده کارم، هرچی تو دنیا اگه بخوای فقط اشاره کن روی چشام برات میارم. دست خودم نیست اگه دلم میلرزه، چشمامو بستم فقط واسه یه لحظه، دیدم که مردن واسه عشق تو به هرچی تو این دنیا میارزه. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. خودم نیست این دیوونه باز، با این دیوونه فقط تو خوب میساز، بمون کنارم عشق من یه بازی نیست، بخوای شک کنی باز بهش ببازی. دست خودم نیست این حالو میدونی، از بس که تو ماهی بس که مهربونی، کنارتم من اصلا نمیذارم که بیاد سراغ تو دل نگرونی. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. خودم نیست این حسی که دارم، لحظه به لحظه عشقت شده کارم، هرچی تو دنیا اگه بخوای فقط اشاره کن روی چشام برات میارم. دست دست خودم نیست، اگه دلم میلرزه چشمامو بستم فقط واسه یه لحظه، دیدم که مردن واسه عشق تو به هرچی تو این دنیا میارزه. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زخم